بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السابعة عشرة في الشفرين. بحث ما در دیه اعضاء. یک قاعده کلی از احادیث استنباط شده چه هر چه در انسان دوتاست مجموعاً یک دیه کامل داره و هر کدامش میشه نصف دیه، در دست، در پا، در سایر اعضایی که قبلاً خوندیم. هرچی هم در انسان یکیست کل دیه داره اگر اون عضو قطع بشه. الان بعضی از اعضای انسان رو هم باز در روایات ما اسم و نام اونها اومده و دیه اینها مقدر شده، تقدیر شده. یکی از اونها شفرین، یعنی لبه های چنار آلت جنسی زن رو میگن شفرین. این چون دوتاست همین قاعده جاریست و دیه کامل داره. این قسمت دیگه به سرعت بخونیم. السابعة عشرة هفدهمین فی الشفرین ذمشین و هما لحم المحیط بالفرج. اون گوشتی که احاطه بر آلت جنسی زن داره، احاطت الشفتین بالفم، مثل احاطه دو لب به دهان. فی الشفرین الدیتو، در این شفرین در چنارهای آلت جنسی چون دوتاست دیه کامله. و فی کل واحدن النصف، در یکی اگر جنایتی اتفاق بیفته، قطع بشه، این بریده بشه، نصف دیه هست. فرق نمی کنه هر نوع زنی باشه، مینه سلیمه زن سالم باشه و رتکا سالم نسبت به این رتکا، یعنی رتکا به زنی میگن که قابلیت نزدیکی کردن با او نباشه، ول بچر باکره باشه و سیب غیر باکره باشه، ول کبیره و صغیره، فرق نمی کنه. این عضو بریده بشه دیه کامل داره و یکیش نصف دیه داره. و فر رکب، رکب هم همون آنه مرده. و فر رکبه مثل من هو من المرأة مثل موضع الآنه من الرجل، که اونم چون دیه تعیین نشده در رکب حکومت هست، عرش هست. این قسمت تمام شد. مسئله 18 دیه افزاست. افزا یه عضوی رو نمی برند ولیکن جنایتی اتفاق می افته چه مجرای بول و مجرای حیض در زن یکی میشه، چون اینها دو تا مجرا داره. اگر چه با نزدیکی کردن اتفاق بیفته، چه با جنایت های دیگر، مثلا با کتک زدن، از بالا پرت کردن به پایین اتفاق بیفته، این اتفاق میشه افزا. البته بعضی ها گفتن که افزا یعنی مجرای حیض و غائط یکی بشه، این خیلی بعیده چون فاصله اینها زیاده و اونی که مراد از افزاست مجرای بول و مجرای حیزه. خب این احکامی داره. اولا این فرد زوجش هست یا غیر زوجه، با دخول افزا شده یا با غیر دخول، چون ارشدم با جنایت ضربه هم مثلا از بالا به پایین انداختن هم این اتفاق ممکنه بیفته، با چاقو هم ممکنه این اتفاق بیفته. پس با جما یا غیر جما، زوج یا زوجه است، قبل از بلوغ این اتفاق افتاده یا بعد از بلوغ این اتفاق افتاده، این صور مختلفی سه بحث خواهیم کرد. میفرماید این اگر بعد از بلوغ باشه، خود شوهر در اثر مثلا نزدیکی این اتفاق بیفته، این افزا دیه نداره، چون نزدیکی کردن حق شوهره و دیهی در کار نیست. اما مگر کوتاهی کنه، تفرید کنه، مثلا زنش مریض بوده، خیلی ضعیف شده بوده، در عین حال با او نزدیکی کنه و این اتفاق بیفته، اینجا چرا بر اختش میاد دیه. اما جایی که نه کوتاهی نکرده، خب معزون شرعی بوده، حق شرعی داشته، پس ضامن نیست. اگر پس بعد از بلوغ توسط زوج شوهر باشه، ضامن نیست. اما اگر قبل البلوغ باشه، اولا مهرشو ضامنه، همراه با مهر دیه هم باید بده، چون قبل البلوغ جما حق نداشت. اگر این کار با جما صورت بگیره، هم باید دیه بده هم مهریهشو بده. البته مهریهش نصف باید بده یا کامل، وابسته است به بعد از این که اگر چون این فرض این است با دخول این اتفاق افتاده، پس کل مهریه هم بده. اما اگر غیر دخول اتفاق افتاده، مثلا پرت شدن از بالا این اتفاق افتاده، دیه داره ولی مهریه نصف مهریه هست. اگر بعدن قبل از دخول طلاق بده، نصف مهریه، بعد از دخول دیگه کل مهریه با دخول واجب میشه. همه اینها در جاهایی است که این با زوج باشه. قبل از بلوغش هم توضیح دادیم، بعد از بلوغش هم توضیح دادیم. اما اگر این توسط غیر زوج انجام بگیره، اون هم چه بعد از بلوغ چه قبل از بلوغ، دیه داره، چون کار حرامیه، زناست اگر با جماست. اگر بدون جماست، مثلا با درگیری و خصومت و پرت کردن این اتفاق افتاده، بازم اضرار، کار حرامیه، در هر حال دیه داره، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ. این قبل بلوغ بعد بلوغ رو در شوهر تفصیل دادیم، در غیر شوهر این تفصیل نیست. الان بخونیم در متنم یه مقدار توضیح. الثامنه عشرته، هجدهمین مسئله، فی الافسا، در افسا دیه هست، یعنی دیه کامل. دیه یک زن چقدره؟ افساش هم همون مقدار. افسا یعنی چه؟ از لحاظ موضوعی اول بحث میکنه. وحیه تسییر و مسلک البول و الحیز واحدن. افسا به این میگن که مجرا، مسلک یعنی مجرا، مجرای بول و حیض رو یکی بکنن. تسییر یعنی یکی کردن، سیرورت. و گیله یه گولی هم این است، مسلکل یکی کردن، مسلکل حیزه و القائد. و هوه اقوا فی تحقق الافزا. اگر این گونه بشود چه، در تحقق افزا قوی تره، یعنی حتما ضربه خیلی شدیدی وارد شده، چه این ضربه شدید سبب شده چه مجرای حیض و غایت یکی بشه. اما با هر دو باشد افسا صورت گرفته و ظاهر افسا همون اولیه، چون نوع مبتلا بهش اونه. و تجب الدیه به ایه ماکان، به هر کدام از این دو باشه، یعنی چه یکی کردن بول و حیض، چه یکی کردن حیض و قائد، افسا تحقق یافته، چون در هر حال لذهاب المنفعت الجما معهما، در هر حال دیگه این زن قابلیت نزدیکی کردن ندارد، منفعت جما با هر دو، چه مسلک حیض و قائد رو یکی کنن، چه مسلک بول و حیض رو یکی کنن، از بین میره دیگه منفعت جما. خب لا فرق بین الزوج و غیره، از اینجا به بعد همون تفصیلاتی که توضیح دادم، فرقی نمیکنه بین شوهر و غیر شوهر، اذا کان قبل بلوغ ها، چون قبل از بلوغ گفتیم فرق نمیکنه، دیه میاد به هر دو. و تختص به غیر زوج بعد البلوغ، اما این دیه تختص فاعلش دیه است، این دیه اختصاص به غیر زوج دارد بعد از بلوغ. اگر بعد از بلوغ این افسا اتفاق بیفته، غیر شوهر باشه با باید دیه کامل بده. اما و تسکت و عن الزوج، این دیه ساقط میشه از شوهر اذا کان بعد البلوغ، اگر این افسا بعد از بلوغ تحقق بیابد. چرا؟ به خاطر اینکه حق شرعیشه، اگر از راه نزدیکی کردن افسا شده و تفریط هم نکرده، از استیفای حق شرعیش این اتفاق بیفتاده. لانه فعل معزون فیه شرعا، چون یک کاریست، این جما منظورشه، در او شرعا معزونه، اذا لم یکن به تفریطن، البته اگر کوتاهی نباشد، و الا اگر کوتاهی باشد فالمتجه زمان الدیه، اونی که وچه دارد این است چون کوتاهی کرده دیه رو زامن است. مثلا کجاها کوتاهی میشه؟ چه زم ضعیفه، مثل زن ضعیفه که بدنش ضعیف شده، مریض است، التی یغلب الظن بافزاها، زن غالب هست که این زن افزا میشه اگر نزدیکی بشه، اینجا اگر نزدیکی کند تفرید کرده و قاعده اقدام میگه چه باید زامن باشه، چون در این گونه موارد نباید ضرر میرساند به زن. ولو کان قبل البلوغ، اگر قبل از بلوغ باشه این شوهر، قبل از بلوغ زن جماع کند، میدونید حرامه، قبل از بلوغ نزدیکی کردن به زن حرامه، زن باید بالغ بشه. ازدواج نکاح غیر از نزدیکیه، یعنی ممکنه قبل از بلوغ صغیره رو به نکاح کسی در بیاورن، چه نکاح ولایتی میشه، در کتاب و نکاح خونده اید، اما دیگه نزدیکی کردن و جما بعد از بلوغه. این فرد شوهر اگر نزدیکی کرد با زنی که زن خودش اما قبل بالغ نشده، اینجا زنا نکرده اما کار حرامی مرتکب شده، مثل نزدیکی کردن شوهر در حال احرام، مثل نزدیکی کردن شوهر در حال حیض. ولو کان قبل البلوغ زمن مع المهر دیتها، اگر این افسا قبل از بلوغ تحقق بیابد همراه با مهریه دیش هم باید بده، مهریه به خاطر دخول، دیه به خاطر افسا. این وقل افسا بالجما، اگر این افسا با جما تحقق یابد، چون مهریه میاد، اما لتحقق دخول، چون با جما تحقق یافته دخولی که مهریه رو سبب میشه اومده، لتحقق دخول الموجب لاستقرار المهر، مهریه زنجه مستقر میشه وقتی دخول شد. ولو وقع به غیر الجما، اما اگر این افسا به غیر جما باشه، عرض کردم مثلا درگیر شدن با هم، یا از مثلا مکان بلندی پرت کرده، ضربه خورده، افسا شده، اگر به غیر جما باشه دیگه مهریه نیست، نصف المهر است، چون با عقد نکاح نصف المهر کل مهر میاد، نصف المهرش مستقر میشه مجر دخول بشه. ولو وقع به غیر الجما بنا استقرار بنی استقرار المهر على عدم عروض موجب تنصیف، این استقرار مهر مبتنی است بر اینکه چیزی عارض نشه چه مهریه رو نصف کنه. مثلا چی؟ مثلا طلاق، قبل از دخول طلاق بده مرده، طلاق بده دیگه نصف المهر میاد و با دیه. چرا گفت بنیه استقرار المهر؟ یعنی مهر کامل بر ذمه شوهر است، ولیکن استقرار یافتنش مبتنی بر این است بعدن طلاق صورت نگیره، طلاق صورت بگیره این نصفش طلاق خراب میکنه، و الا کل مهریه با عقد میاد، کل مهریه با عقد به ذمه شوهر میاد، ولیکن استقرارش با دخوله. خب الان یه بحث دیگری میکنه، از این مباحث معلوم میشه که اسلام چقدر حقوق دیگران رو تا چه حدی مراعات میکنه. میفرماید این زن که افزا شد باید نفقش رو تا این هر دو یکی از این دو بمیره باید شوهر بده، و انفق از زوجو علیها حتی یموت احدهما. زوج باید نفقه این زنشو بده تا یکی بمیره، چون معمولا این ولو طلاقم بده ها، ولو این زنو طلاقم بده نفقش واجبه. یکی از واجب النفقه ها این زنیست تا مردن او یا مردن شوهر، ولو طلاقم بده. وقت تقدم من النکاح، در نکاح اینا خوندیم، علاوه حرام ابدی هم میشه، نمیتونه با اون زن نزدیکی کنه. اونجا یه بحثایی بود چه آیا غیر نزدیکی میتونه مثلا استمتاعات دیگر بکنه یا فقط نزدیکی و سایر استمتاعات حرامه، بحثش اونجا خوندیم. خلاصه تحرم علیه مؤبدن، حرام ابدی هم میشه دیگه، بعد از این نمیتونه با اون زنی که زنش هست ولاچه نزدیکی نمیتونه بکنه. مضافن لازالج، اضافه بر محلیه و وجوب نفقه تا آخر عمر، حرام ابدی هم هست. سه تا حکمه. و این لم تخرج عن حبالهی بدون طلاق، ولو این زن از حباله نکاح، از رابطه نکاح با این مرد خارج نمیشه مجر با طلاق، تا طلاق نداده زنشه، ولیکن زنی هست که با او حرام ابدیست. الگه زما و چزا. خب الان این زن افسا شده، مرد شوهرش دیه شو داده، اگر مثلا با دخول افسا شده مهریش هم داده، بعد طلاقش میده. خب آیا طلاقش داد نفقش از ذمش میره؟ میگه نه، ولو طلاقم بده. و این و چزا لا تسکتو انه نفقه، از این زوج نفقه ساقط نمیشه. و این طلقه ها، ولو طلاقش بده. روایت داریم اینجا لصحیحه الحلبی عن ابی عبدالله چه فرمود، قال علیه الاجرا، اجرا یعنی اجرا علیها یعنی انفاق بر این زن، بر عهده زوج است انفاق بر زن مادامت حیتن، مادامی که زن زنده است باید این نفقه این زن رو بدهد. اگر این زن ازدواج کرد، طلاق گرفته از این، با کسی دیگری ازدواج کرد، معمولا این زن رو کسی نمیگیره مگر یک فردی مثلا اغراض دیگری داشته باشه، چون این زن دیگه از حیز انتفاع جماع افتاده. اینجا آیا با مرد دیگری اگر ازدواج کنه اون نفقه ای که واجبه همیشه اون بده، آیا اون نفقه ساقط میشه یا بازم باید نفقه بده؟ یعنی این زنه دوتا نفقه میگیره، یه نفقه از شوهر سابقش که افسا کرده مفسی، یه نفقه هم از شوهر جدیدش زوجشه. آیا اینطوریه یا نفقه اولی دیگه ساقط میشه؟ اون نفقه اولی غرضش این بود که این زن بیچاره نماند، ممکنه کسی معطل باشه، معطل به معنای اینجا کسی با او ازدواج نکنه، شرع این تشریع کرده. اینجا کدومشه؟ دوتا قول هست. و فی سقوطها به تزویجها به غیره وجهان، این که آیا این نفقه ساقط می شود این زن تزویج بکند، ازدواج بکند با غیر این زوج، دوتا وجه هست. عرض کردم یه وجه این است که به روایات نگاه می کنیم، مطلقا گفته تا این زن بمیرد نفقه او را بدهید، سوا اون ازدواج کنه با دیگری سوا اون ازدواج نکند. اطلاق، اصالت الاطلاق میگه چه ازدواجم بکند نفقه بر اون شوهر سابق هست، بر اون مفسی هست. من اطلاق نس به ثبوت نفقه، نس مطلقه چه نفقه ثابت هست، الا ان یموت احدهما، تا یکی بمیر، یا این یا شوهر بمیره یا زن. تا اینجا استدلال میکردیم برای اینکه واجبه، از اینجا به بعد میخوایم بگیم نه واجب نیست، دیگه ازدواج کرد، غرض این بود که این دستش به جای بند باشه، دیگه شوهر گرفت اون نفقه قبلی لازم نیست، ساقط میشه. و من حصول الغرض به وجوب نفقه لا غیری، غرض دیگه حاصل شد، غرض این بود که این دستش به جای بند بشه، بی نفقه نماند، غرض حاصل شد. با چی حاصل شد؟ به این که واجب نفقه این به غیر اون شوهر، یعنی شوهر جدید واجبه. و زوال الموجبه للنفقه، از یه طرف دیگر اون سببی که برای نفقه بود زائل شده بود، سبب نفقه زوجیت بود، زوجیت خیلی وقت پیش از بین رفته بود، علت وجوب نفقه زوجیته، زوجش نیست چه. و ان العله، اینم دلیل دوم. دلیل سوم، ان العله عدم صلاحیتها لغیرهی بذالک. دلیل سوم به اون علتی که بهش گفته بودن نفقه بدید، حتی در طلاق هم گفته بودن نفقه بدهید، به خاطر این بود که این دیگه این زن صلاحیت برای غیر شوهرش نداشت به خاطر افزا، یعنی کسی دیگه متمایل نمیشد با این ازدواج کند. و تعطلها عن الازواج، دیگه این زن معطل بود از زوجها، دیگه برای شوهر پیدا نمیشد. وقت زاله، الان چون تعطیلی از بین رفته شوهر پیدا شده، وقت زالت تعطل فیزول الحج، اون حکم وجوب انفاق هم از بین میره. این وجوب انفاق معلق بود به این چین زن معطل بود، الان چه معطل نیست. اینها استحسانات تا استدلالات. از کجا ما میگیم علت نفقه در اینجا زوجیته؟ اینی که ظاهر نصوص، علت نفقه افزاست، چون افزا کرده میگه نفقه بده ولو طلاقم داده ای، پس علت افزاست نه علت علاوه اینجا اگر علت زوجیت بود باید با طلاق دیگه نفقه قطع میشد، نه با ازدواج کردن با شوهر دیگر. معلومه بس علت اصلا این زوجیت نیست در این بحث ما، علت هر شرطم افساست. و با این بیان میخواستم بگم که غرض همین نیست که این یه جای دستش بند بشه، دستش پر بشه، غرض این نیست. این شاید یکی از حکمت ها باشه، شاید غرض تنبیه شوهره، چون شوهر مواظبت نکرده افزا شده، میخواد تنبیه کنه خدای متعال، پس این تنبیه بابرجاست. اگر بگیم غرض این است دستش بند باشه، خب با شوهر وقتی ازدواج کرد با شوهر دیگری دستش بنده، اما غرض این نباشه تنبیه شوهر باشه، این بازم ادامه دارد. میفرماید وفیه، در این نظر دوم اشکال این است که منع و انحصار الغرض، ما قبول نداریم غرض منحصر است در این که این نفقه دار بشه، یه چیزی به دست بش بیاد فیزالش. در این بحث افسا، در بحث افسا ما قبول نداریم غرض اینه، لعل اونا غرض دیگری باشه، چه عرض کردم یه غرض مثلا تنبیه و عقوبت شوهر باشه. و من العلیت المؤثره، و قبول نداریم این علت مؤثر همین زوجیته. و زوال زوجیه لو کان کافیان، اگر زوال زوجیت علت بود و کافی بود، لسقطت بدون تزویج، باید بدون ازدواج هم ساقط میشد. چرا پس فقها اومدن گفتن نه، زمانی ساقطه که با شوهر بعدی ازدواج کنه، پس معلومه به زوجیت ربطی نداره، ولو طلاقم گرفته زوجیت هم از بین رفته بازم میگن نفقه بده. زمانی اینا میگن نفقه نده این صاحب این اقوال که میگن ازدواج با دیگری کرده، پس معلومه به زوجیت ربطی ندارد، به زوجیت با شوهر سابق. و هوا باطلون اتفاقا، همه قبول دارن که این باطله، یعنی همه قبول دارن که ولو زوجیت هم از بین بره زائل بشه تا وقتی ازدواج نکرده باید نفقه رو بده. این بحث هم تمام شد. التاسعه عشره، نوزدهم مسئله در رابطه با الیینه، که در فارسی میگن باسن. اگر باسن، البته دوتا معنا داره، یکی فقط اون برجستگی گوشت از کمر به بالا، یکی هم نه فقط برجستگی نیست، تا استخوان رو بگیم باسنه، یعنی قسمت گوشتی کمر به پایین اولو برجسته جی هم نباشه کلش باسنه. و هما اللحم و ناتی بین الزهر و الفخذین. لحمی چه ناتی، ناتی یعنی بروز، مرتفع، بردسته شده، آشکار شده. این قسمت باسن از سایر اعضای بدن از پشت نگاه کنی برجسته است، به این میگن ناتی. اون گوشتی که برجسته است بین الزهر و الفخذین، بین دوران و کمر. ادیه دو باسن دیه کامل و فی کل واحدتن ان نصف، در یکی هم میشه نصف، همون گایده مشو. البته زمانی که دقت کنید باسن رو اینجا معنا میکنه، ازا اخذت الى العظم التي تحتا، اگر این باسن اخذ بشه یعنی قطع بشه تا اون استخوانی که تا آخره، فقط برآمدگی نیست، تحتها یعنی استخوانی که زیر این باسنه، زیر این گوشته، تا اون استخوان بریده بشه، قطع بشه. اما اگر بعضش قطع بشه، همین فقط برجستگی مثلا قطع بشه، اینجا به مقدار مساحت حساب میکنن از دیه. و فی ذهاب بعض الیه به قدرهی، به مقدار اون بعض. اگر کسی این جنایت اتفاق افتاده، در اثر تصادف یک مقدار از باسنش بریده شده، قطع شده، جنایت اتفاق افتاده، اما معلوم نیست به مقدار مساحت، نمیتونن دقیق حساب کنن. الان شاید با جهازات طبی حساب کنن، اما اون موقع نمیتونستن حساب کنن. فإن جهل المقدار، اگر مقدار، مقدار نسبت ها، بعض، آیا یک سوم، یک پنجم، یک ششم، چه مقداره؟ فإن جهل المقدار قال فی التحریر وجبت حکومتن. در تحریر مرحوم علامه حلی گفته عرش، چون ما مقدارش معلوم نیست، نمیدونیم چه مقدار دی است. و یشکل، مشکل این است یه وقت ممکنه یقین داریم این عرشی چه گفته شده از این عرش زیادتره، ولی نسبت به دیه چه مقداره اونو نمیدونیم، یا یه وقت یقین داریم از این عرش کمتره ولی ها چه نسبت به دیه چه مقداره نمیدونیم، این عرش رو با چه مبنایی میخواد حساب کنه. به همین خاطر گفتن قدر متیقن دیه، یعنی یک سوم دیه حتما یک سوم بریده شده. و یشکل به مالو گتعه به زیادت مقداری، یعنی الحکومت، اگر در این حالات مشکل میشه، اگر این حالات پیش نیاد مشکل نمیشه، این حالات پیش بیاد مشکل میشه، مشکل میشه اگر قطع پیدا بشه به این که این مقدار ریچه بریده شده، مقدار مجهول از اون حکومت زیادتره، از اون عرش زیادتره، او از نقصان حامل جهل، یا این مقدار یقین داریم که کمتره، مل جهل به مقدار المجموع، اما نسبت جهل داریم، نسبت یک پنجم، یک ششم، ولی این عرشی چه هست از این عرش زیادتره یا کمتره. یه نفر قهر کرده بود، غذا نمیخورد بخوره با خانواده، ولیکن مادر خانواده خلاصه میخواست براش غذا جدا کنه، اینم از زیر لحاف نگاه میکرد به اون غذا، دید یه مقدار چمه، گفت اینو من نمیخورم، قهر کردم، ولی اینو برای هر کس جدا میکنی چمه. خلاصه اینجا هم یقین داره این عرشی که آچم گفته چمتر است یا زیادتر است، ولیکن مقدارشو نمیدونه، مقدار نسبتشو به کل اون باسن نمیدونه. اینجا پس اونی که مسئله رو حل میکنه عرش نیست، قدر متیقنه. فیم بغل حکم به ثبوت المحقق و من حکم، و سزاوار است ما حکم کنیم به این که اون مقدار چه یقینیست، اون مقدار ثابته، کیفکان، چه از عرش زیادتر باشه، از عرش کمتر باشه، کاری نداریم، قدر متیقن. محقق من المقدار المکتوب، قدر متیقن از مقدار قطع شده. العشرون، مسئله بیستم، دو پاست. دو پا مثل دو دسته، احکامش هم مثل دوست. ببین یا یادتون است در دو دست ما گفتیم اولا دست سه تا معنا داره، سه استعمال میشه، دست از سر انگشت تا مچ، از سر انگشت تا آرنج، از سر انگشت تا کتف. اینجا هم همین استعمالات از پا یه معنای استعمالش از سر انگشتان پا تا مفصل ساقه. پس اینجا رو قطع کنه، اونجایش به چفش وارد میشه، این دیه کامله، دوتاش میشه دو دیه کامل. از سر انگشت تا زانو بازم دیه کامله، از سر انگشت تا اون مفصلی چه بین چمرونه اونم بازم دیه کامله. اگر اینطوری بدیم، اونجا هم گفتیم این یه مقدار تأمل داره، چجور مثلا از یه مقدار از مچ پا زیادتر بشه میشه دیه و عرش، ولیکن از بند انگشت تا این بالا بیاد تا زانو میشه یک دیه. این یه مقدار بعیده، به همین خاطر ما احتمال دادیم که اینا سه تا دیه مستقل دارن، یعنی اگر پا تا مفصل ساق یه دیه، از مفصل ساق تا زانو یه دیه دیگر، از زانو تا مفصل اون چمر دیه سوم. اینا رو بخونیم. مباحثش شبیه مباحث دست. العشرون الرجلان فی همت دید، در دو پا دیه هست و فی کل واحدت النصف، در هر کدام هم یک نصف دیه. خب تعریف پا چیه؟ و حد هما مفصل و ساق. حد دو پا اون مفصلی سه ساق پا با این قدم جدا میشه، اون جایی که چفش میپوشیم دیگه. و این اشتملت علی الاصابع، ولو این پا مشتمل بر انگشتانه، میدونی که 10 تا انگشت هم خودش دیه کامل داره، اما جایی که جدا بریده بشه، اگر با پا بریده بشه نه، داخل در دیه پا هست. و این اشتملت علی الاصابع. اما و فی الاصابع منفردتن الدیه، خود انگشتان جدا بریده بشه دیه کامله. درسته، هر انگشتم قبلا در انگشت دست بحث کردیم یک دهم دیه است. و فی کل واحدت عشر، سواون الابهام و غیر الابهام. اونجا بحث دستم گفتیم، در انگشت ابهام غیر ابهام هم فرق نمی کنه. و الخلاف هنا چما سبب، اختلافی که در اونجا بود، بعضی ها می گفتن ابهام مثلا یک سوم، باقی مانده دو سوم برای چهار انگشت، اینجا هم همین هست. خب دیه هر انگشت تقسیم میشه بر سه غیر از ابهام، چون هر انگشتی سه تا بند داره، غیر از ابهام که دو تا بند داره. اینجا هم به شرح ایزن. و دیه تا کل اصبعین مقسومتون الا ثلاث انامله، دیه هر انگشت تقسیم میشه بر سه بند، انامل، انمله یعنی بند، به سویه مساوی، بند اول، بند دوم، بند سوم، یک سوم، یک دهم دیه، هر انگشت یک دهم دیه، یک دهم رو تقسیم بر سه کن. و دیه تل ابهام مقسومتون علا اسنین، اما دیه انگشت ابهام تقسیم بر دو میشه، اونم به سوی، چون ابهام دو بندیه. اما فساقین، این دو ساق، یعنی ساق از کجا شروع میشه؟ ساق از مفصل ساق تا زانو دیه، دیه هست، این مسلم دیه هست. از مفصل، مثلا یه نفر پا نداره، از مفصل ساق داره تا زانو، یه نفر میاد این قسمت رو میبره، تصادف میکنه این قسمت بریده میشه، دیه کامل است. و همچنین فی الفخذین، در اون ران، استخوان ران، بازم دیه کامل است. استخوان ران همون مثل عضد بازوی دست. لأن کل واحد منهما فی الانسان منه اسنان، چون هر کدام از اینها در انسان دو تاست. ما قاعده کلی این است، هر چیزی در انسان دو تاست، با هم میشه دیه. البته این جایی است که این ساق پا جدا مستقل بریده بشه، ران پا مستقل بریده بشه، اما اگر در یه تصادفی کل پا از بند انگشت تا ران پا یه جا بریده بشه، اینجا اختلاف است. من در دستم همین بحث بود. هازا اذا قطعا منفردین عن الرجل، این زمانی است از پا، منظور از پا یعنی اون قدم، از بند انگشت تا ساق پا منفرد از او بریده بشه. و گوت الفخذو منفردن الساق، ران هم جدا از ساق بریده بشه. قبل ساقی نداشت استان، این فقط از زانو تا ران داره، این بریده بشه. اینجا گفتیم دیه. اما لو جمع بینهما، اما اگر جمع کند بینش این دو، یعنی بین ساق و ران، او جمع بینهما ها، یا بین این ستا جمع کند، در یه تصادفی کل این پا از بند انگشت تا ران یه جا قطع بشه. ففیه ما مرف الیدین، در حکم این همونیست که در دو دست گفتیم، چه سه تا احتمال بود. من احتمال دیت واحده اذا قطع من المفصل، احتمال داره که یه دیه باشه اگر از مفصل، یعنی از مفصل ران بریده شده، ولو سه تا عضو بریده شده، ولی این سه تا عضو به منزله پاست، پای انسان بریده شده، بس یه دیه. این یه احتمال. احتمال دوم نه، دیه و عرش و دیتون و حکومه، این احتمال دوم. احتمال سوم که این معقولتر به نظر میرسه، هر کدوم دیه مستقل داشتن، الان سه تا عضو بریده، سه تا دیه، احتمال داره تعدد دیه به تعدد موجب، موجبهی، اون موجب دیه یعنی اونی که سبب میشه دیه واجب بشه متعدد شده. البته موجبهی، موجب نه، موجب یعنی اون جنایت. ولی کلام، خب اینم تمام شد. در اونجا انگشت زائد یادتون هست گفتیم یک سوم دیه، در اینجا هم همین هست. ولی کلام فی الاسبع زائد و رجل و رجل زائد ما تقدم، در انگشت زائد، در پای زائد، همون بحث هایی که در دست زائد، در انگشت دست زائد مطرح کردیم، همین بحث ها هم اینجا مطرح است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.